أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. آیه 21 از سوره نور هست. شیطان برای فریب دادن ما خطوات داره. خطوات جمع خطوه به معنی قدم هست. یه مرتبه اون منکر درشت رو به ما دستور نمیده. هر کسی رو بلده چطوری فریب بده. انسانی که نمیخواد منکر انجام بده، شیطان گامهای کوتاه رو اول به او دستور میده، قدم به قدم او رو جلو میبره تا تو اون منکر بزرگ رو بیندازه. اون کسانی هم که اصلا عبایی ندارن، از اول بهشون میگه برید گناه رو انجام بدید، زمیره رو فراهم میکنه، خود گناه رو میره مرتکب میشه. من 4-5 رقم خطوات میخوام در خدمتتون عرض بکنم که ببینید گام های شیطان برای ماها چیه. یک قسم اینه که قرآن تو آیات دیگه، نه این آیه، یکی از گام های شیطان رو میگه زین لهم الشیطان و اعمالهم. گاهی قدم اول شیطان اینه که اون عمل زشت رو برای ما زینت میده، میگه اصلا این کار خوبیه، کار میرسه به یه جایی که کم کم کار منکر میگه خوب است، کار معروف بده. خب الان بعضی در سطح جامعه میبینید بعد حجابی رو تازه یه معروف میدونه، یه کار خوب میدونه و اون پوشیده بودن رو، حجاب کامل رو که عقل او به او دستور میده، این رو نه، این رو عمل نمی کنه. چه بسا در جلسه مثل اینجا با پوشش کامل میاد، فردا مدرسه که میخواد بره چادر میذاره کنار، یعنی تابع جبه، تابع عقل نیست. نمیگه عقل من چه میگوید، نام کنیم به رفیقا چی میگن. یه استاد دانشگاه بود که وقتی بهش گفتم دلیل عقلی چادر رو که خیلی دلیل های متعدد، یک شغلش گفتم، وقتی قانع شد و می گفت حالا فردا دانشجوها به هم گرد شما چند سال بود چادر سرت نبود، حالا چطور شد چادر سر کردی. من حوصله پاسخگویی به اونها رو ندارم. گفتم نمیخواد بگید دیگران به من گفتن، بگو من تا حالا عقلمو به کار نینداخته بودم، درست نمیفهمیدم. دیروز متوجه یه دلیل عقلی شدم، کاری به گوینده نداشته باش، او دلیل عقلی رو متوجه شدم، دلیل عقلی من اینه. یه خانم از آمریکا اومده بود پیش ما شیعه شد، و از ضمن شیعه شدن من داشتم بهش میگفتم دین ما همش دین عقلی است، اگه یه شبهه ای داری بپرس. که حالا شیعه شدنش میخواستم شل نباشه، پشوانش دلیل باشه، یا دوره داری تو آمریکا یه شبهاتی رو مطرح بکنن بخواد متزلزل بشه. گفتم همه دین ما استدلال عقلی داره، اگه سوالی داری بپرس. حالا خودش میگفت نه سوال خاصی ندارم، من تحقیقاتمو کردم. در این حال من احتیاطاً چند نمونه از دلیلای عقلی رو مرتب ردیف کردم براش، گفتم این دلیل عقلیش اینه اینه اینه. همچه داشتم میگفتم مثال میذارم میرفتم جلو، رسیدم به چادر مشکی و گفتم دلیل عقلیش اینه. تا اینجا رسید به مترجم گفت من خواهان این دلیل هستم و من تو آمریکا میخوام به دانشجویان خودم بگم حجاب داشته باشید، اما نمیدونم چی بگم، دلیلشو نمیدونم. خب دیدم اونام که فاصله دارن از این جلسات ما و فضای ما مشتاق همین دلیل هستن، اما متاسفانه هنوز خواهرای هستن تو اصفهان خودمون، چه بسا تو جلسه خودمون، که هنوز میگه من این دلیل رو اطلاع ندارم. خب وقتی انسان دلیل نداشته باشه، پس فردا یک کسی یه شبهه‌ای در ذهنش میاندازه، میگه نکنه راست میگه. من دیدم گاهی حرم امام رضا علیه السلام میاد اونجا چادر سر میکنه میاد داخل، وقتی برمیگرده بعد داره میزه تکیلش، یعنی مثل این که درک عقلی نداره، خیال میکنه که یه کار ظاهری داره در جام میده. خب نمیفهمه، مقصرم ماها هستیم ما. حالا اون مریضیست که نمیدونه باید به پزشک مراجعه بکنه، اما پزشک چی؟ اون که میفهمه چرا کوتاهی میکنه تو بیان. من بارها به آستان قدس هم گفتم، حالا فکر نکنید اینجا اولین باره، من در عوض 30 سال دارم صحبت میکنم تو این زمینه، به آستان قدس هم گفتم شما همونطور که الزام میکنید که ورود به حرم حتما با چادر باید باشه، مهمتر از او اصلاح فکر این هاست، دلیلش رو بیان بکنه. یه دلیل اینه، این جزوه ای که 20 دلیل توش اومده اینو بدید دستش، بگید 20 دلیل توش اینا بید، یکش رو شما اول بکن. 20 که نمیخواد گه، ما تا الان 20 آمده که. اما فقط هم بحث این نیست، الان چون یه موزل بزرگ جامعه ما این شده است و بعضی هم که درک سالمی ندارن میگن حجاب اجباری ما نمیخواد، بهش میگم خب شما عقل داری یا نه؟ اگه بگید نه که خب من دیگه صحبت باش ندارم، اما اگه بگید عقل دارم میگم عقلت میگوید به خاطر آزادی فکر باید چادر داشته باشه. حالا دیگه بگیم حجاب اجباری است یا الزام عقلیه؟ الزام عقله. چطور مریض نمیگه که من نسخه اجباری عمل نمی کنم؟ به پزشک بگه، تا پزشک نسخه برش می نویسه میگه آقا من نسخه اجباری عمل نمی کنم. هیچ وقت شنیدید رو؟ من که نشنیدم، اما مسئلش همینه. اگه بیمار روانی باشه عقل نداشته باشه بعد این رو میگه، میگه و نسخه اجباری نمیخوام. وقت اطرافیه که عاقلا باید وادارش کنن که این دارو رو بخوره، چون نه این روانی است، بالاخره میگه من مریض نیستم. اما اگه مریض عاقل باشه، عقل او از درون میگه، از بیرون پزشک نسخه رو بهش میده، از درون عقلش میگه باید عمل کنی تا سالم بشی. این نمیتونه مخالفت با عقل بکنه. دستورات دین ما همش اینه. حالا عرض من در چیز دیگری است و اون اینه که خطبه اول شیطان، اون گام اول، یکیش اینه که شیطان میگه این بدحجابی یا روسری یا برداری حتی بیهجاب بشه، گیم بد نیست، خوب هم هست. اما جالبه که نمیان با ماها صحبت بکنن، شاید با ما طرف نمیشه. این همه ما صحبت میکنیم اما حاضر نیست دلیل عقلی بشنره. خودم که حاضر نیست، ما کاریش نمیتونیم بکنیم. اما بفهمد که عقلش سالم نیست، حداقل اعتراف بکنه و جامعه هم بداند اون کسی که تربیت داره تربیت عقلانی ولو مسلمان هم نباشه. چون این دلیلی که ذکر کردم 20 دلیل، هیچیش آیه قرآن حدیث نیست که بگم خواهری که شما مسلمانی آیه قرآن این رو میگی، نه، من دلیل عقلی دارم. آیه قرآن هم اگر میگوید حجاب، اونم دلیل عقلی میگه. خب جالبه، سوره احزاب وقتی میگه که یدنین علیهن من جلابی بهن، این چادرها رو به خودشون بگیرن، دنبالش میفهمن ذالک ادنا یعرفن فلا یعذین، یعنی دلیل عقلی شه. میگه وقتی چادر سر میکنن به پاک دامنی شناخته میشن، یعنی دیگران قضاوت شده که این خانم دنبال رابطه نامشروع نیست، پاک دامنه، دامنش عفیفه. فلا یعذین یعنی اذیت نمیشه. یعنی که مختصر آیه داره دلیل عقلی رو ذکر میکنه. یعنی اون پسری که بالاخره اهل منکر بی تربیت دنبال طعمه های خودش میگرده، با این خانمی که چادر سرشه، نه، میره دیگه حریم داره، همون حریمی که چادرشه، میگه نه اینجا نمیشه. قرآن همین رو میگه، داره دلیل عقلی ذکر میکنه. پس اون خواهری که آیه قرآن هم نمیشنوه، اما بالاخره دلیل عقلی، عقل میگوید میخوای دامنت آلوده باشه یا میخوای عفیف باشی. خب نفس انسان میگه میخوام آلوده باشه، اما عقل چه میگه؟ عقل میگه میخوام دامنم پاک باشه. خب اگر عقل میگوید پاکی، خب دنبالش اینه، یه پوشش کامل، تا با پوشش کامل لا یعذین، این فا فلا یعذین فا ترتیبه، یعنی تا پوشش کامل شد مورد اذیت واقع نمیشه. کدوم خواهران مورد اذیت واقع میشن؟ اونایی که پوشش نامناسب دارن. اول مشکل اونه، از اونجا شروع میشه. خب حالا من صحبتم کلی است، فقط راجع به حجاب نیست، مباحث دیگه شب همین نمازی که خوندیم، علاوه بر که آیه قرآن داره، دلیل عقلی هم داره. عقل انسان میگه باید اطاعت از خدا بکنی، تابع خالقت باشی. کسی که عقلی سالم نیست، نماز اهمیت نمیده. یه مقدار عقلش ناسالم باشه، گاهی میخونه گاهی نمیخونه. بیشتر عقلش ناسالم باشه، اصلا ترک میکنه. از درون عقل به ما میگه، میگه تابع پروردگارت باش، نه تابع شیطان، تابع دیگران. دقت کنیم، من مثال هرچی بخوام بزنم، الان تو جامعه کار بینم، من دست خانمشو گرفتم جلوی دید جوانان، ببینید هم اشکال عقلی داره، این نشون میده عقل او سالم نیست، زیاد فکر نمیکنه که نباید جامعه رو آلوده بکنه. مثل یه خودرویی است که داره دود تولید میکنه و دندون میره، ما این عقلش سالم نیست. شما تو جامعه هستی، تو جامعه نباید هوا رو آلوده بکنه. خب دیگران هم دارن تنفس میکنه، من تو هوای پاک رو چون با چشممون میبینیم همه میفهمیم، اما فکر پاک رو اکثرا نمیفهمن. خواص جامعه میفهمن، خواص که بصیرت دارن میگن این مرد که دست خانمشو گرفته صد تا هزار تا جوان که چشم میفته فکرای اونا آلوده میشه. حالا این آقایی که این کارو کرده بیاد جواب بده، اگه واقعا دلیل داره به من بگه تا من اینجا رو منبر تعریفش هم بکنم. میگم دست گرفتن خانم خیلی چیز خوبیه، خودتون برید این کارو بکنید، اصلا دست روسی بکنید جلو مردم، دست روسی هم بکنید. دلیل نداره، نفس میگه، عقل نمیگه. عقل عکسش، عقل میگه احترام بگذار به جامعه، تنها هستی میخواید از شو بگیری بگیر، اما تو جامعه هوا رو آلوده نکن، افکار بذار پاک باشی. وقت میبینم بعضی نه تنها این زشت نمیدونه، تازه خوبم میدونه، یعنی شیطان میاد گام اول اینو میگه کار تو اصلا بد نیست، خوبه. اگه دستشو نگیری مثلا بعضی فکر میکنن این نامحرمه، دستشو بگی که بدونن این خانمه، مثلا یه توجیه هم میکنه، اما میندازدش تو چاه. حالا من چاه گفتم، احترام گذاشتم، چیزی هم بشه گفت. اینه، پس گام اول دقت کنیم، شیطان گاهی میاد عمل من رو که زشته منکره میاد معروف نشون میده. سلام کردنی که معروف است گاهی شیطان میاد میگه نه سلام نکن، از زینت هم میده، میگه اصلا سلام نکردن خوبه، سلام نکن تا مثلا اون طرف تربیت بشه او سلام نکن. بعد حالا هر چی مثال بزنم، شما مایلم فکرتون رو محدود به مثال نکنید، اما دقت بکنیم از نگاه کردنمون، از سخنمون گاهی توجیه میکنیم. نماز اول وقت یه معروفه، خداوند رو خوشنود میکنه، اما گاهی ما توجیه میکنیم عقب میاندازیم، تازه زینتش هم میدیم، میگیم باید عقب میانداختیم. حالا این باید رو کی میگه؟ نفس میگه. آیا عقلم میگه؟ باید که میخواد عقل میگه برو پیش عالم دین تا اون فرمان عقل رو بگه چیه، نمیره، میدونه اگه بره پیش متخصص دینی او کارشو ایراد میگیره، که کارشو ما ایراد داره. یه استفتا بکنه از مرجع خودش، ببینید اجازه میده نماز که وقتش وسیعه، آیا اجازه دارم من مشغول کار دنیا بشم و نمازم با تأخیر بخونم؟ اگه اجازه میده بکنه. خب برگردم سر صحبتم، گفتیم شیطان گام هایی داره، قدم به قدم ما رو تو گناه میاندازه. یه قدم که زینت دادن منکر. گام دوم شیطان، لفظ دوم که میگم رو صحبتم بسار، نه این که ترتیب واقعی نداره، دار ممکنه دومی رو شما اولی بگید، مهم نیست. یکی از گام‌های دیگر شیطان که دومش رو دارم بیان می‌کنم اینه، شیطان گناه رو از نظر کمیت کم جلوه میده، یعنی یه دونه است. مثلا سیگار رو شیطان بهش میگه یه پک بزن، مثال میزنم، باز فقط سیگار نیست، گناه دیگه هم هست، یه پک بزن ولش کنی، حالا چه مزه مواد مخدر میگه حالا یه بار انجام دیدین چی، اونایی که میکشن چه استفاده میکنه. همین یه بار این گام اول شیطانه. پس چرا بعد معتاد شد؟ روز اول شیطان بهش نمیگفت معتاد بشو. اگه میگفت معتاد بشو زیر بار نمیرفت. گفت نه. شیطان گفت یه دونه یه سیگار بکش، یه لحظه سیگار بکش جمعش میکنی، یه قلیون بکش، بعد دیگه کم کم آلوده شد. پس یه گام دیگر شیطانم کمیت رو کم جلوه میده تا بعد قدم دوم سوم کم کم یه معتاد شد، هزاران بار داره سیگار میکشه. اما شروعش از یه دونه بوده. وقتی یادش میاره میگه به اون وقت جوان بودیم شیطان نگفت تا آخر اون میخوام سیگاریت بکنم، گفت یه پک یه نخ بکش. گام سوم یکی دیگه از گام ها، کیفیت رو گاهی شیطان کم نشون میده، کیفیت رو میاره پایین، عدد نه، اون شدت گناه رو کمش میکنه. مثلا زنا گناه بزرگی، قبل از زنا لمسه، اونم خیلی بزرگه. قبلش چیه؟ نگاهه. لمس، دست گذاشتن به بدن آورن، گناهش از زنا کمتره دیگه، کمتر از اون نگاهه. شیطان از نگاه میره جلو، میگه نه این چیزی نیست که آن نگاه، یه نگاه کن. این کیفیت میره پایین، یه نگاه که زنا که نیست که، در حالی که روایت میگوید نگاه زنای چشمه، خود چشمم زنا میکنه. اما خطوات شیطان اینه، گاهی منو فریب میده، از نظر کیفیت میره پایین، میگه تو زنا نمیخوای بکنی که، یه نگاه بکن، نگاه بکن. توی جلسه ای که مشروب میخورن میگه مهم نیست که، تو که نمیخوای شراب بخوری که، همزن میری شرکت میکن. میدونه شرکت تو این جلسه حرامه ولو شراب نخوره، چون خطبه اول شیطان همینه. فعلا میگه شما نمیخوری برو بشین، بعد که نشست کم کم میان سلام علیکم اینا، میگه حالا یه جوره بخورن، یه جورش که مهم نیست. خود نشستنش حرام بود، خوردن غذاش حرام بود، اصلا دین اجازه نمیده. به خاطر همینه اینا خطبه شیطانه. بعد خود فضا میخوای برو تو یه فضای دیگه بنشین که افراد مؤمن معتقد نشسته باشن. چه نشسته با این کسانی که صاف رسما شراب گذاشته تو سفره؟ اون بلند شو، غیرت نخواد انسان داشته باشه. غیرت را از کلمه تغییره، آدم غیرت من تغییر میده فضا را، بلند میشه، صابونه میداره جلو، چرا بلند شدی؟ میگید من به احترام شما اومدم، اما منم شراب تو جلسه هست عذرخواهی میکنم، من اما به شما احترام گذاشتم اومدم. این معنیش نیست که تو داری به من بی احترامی میکنی، من به احترام گذاشتم، دعوت کردی اومدم، اما فضا را فضای شیطانی کردی، میخوای بشینم غذا بخورم؟ خیلی خوب، شراب جلوشون من میشینم دیگه، صابونه میمونه دیگه، میخواد به شما احترام بگذاره، فرم میگه آقا بفرمایید من جلوش. و یا نه، همچین شیطان تو کلش پنجه انداخته است که تکون نمیخوره، میخواد شیطانی بکنه بکنه به من چه، اما من باید تغییر بدم فضا را. نشد بلند شد میره دیگه صابونه میمونه، پس من بر نمیاد، من به فرمان عقلم میرم جلو، به فرمان نفس نیستم. اونم دیگه دفعه دیگه یا من رو دعوت نمی کنه. خب نه، مرحوم آیت الله خائری شیرازی، امام جمعه شیراز رضوان الله تعالی علیه، می گفت ما زمان طاغوت تو زندان که بودیم یه بیدین هم زندانی ما بود، کمونیست، نه اعتقاد به خدا به هیچی اعتقاد نه. خب بدنش نجسه، ما هم هیچ ملاحظه میکردیم، وقت اتفاقا این هم خیلی به خودش میرسید، هر روز صبح میرفت حمام دوش میگره، میمد بیرون ورزش میکرد، بیرون هم که میمدیم بدنش خیس بود، هم میدم تو ورزش کرد میدوید و آبا میریخ رو زمین. گفتیم خدایا ما اگه بخواییم چند سال اینجا هم زندانی باییم بشیم، این از زندان برای من بدتره. بعد یه فکری به ذهنم رسید، گفتم اون داره توهین به دین من میکنه، من ملاحظه چیه بکنم؟ اون داره به خدای من توهین میکنه، خب منم بهش توهین میکنه، اما نه توهین ظاهری. ها صداش دادم، گفتم من یه جمله میخوام بهت بگم. گفت بگو. گفتم اگه کسی یه اعتقادی داشته باشد عیبه؟ گفت نه. اینو خوب ازش اقرار گرفتم چند بار که اگه کسی یه عقیده برای خودش داره، گفتم عیب هست یا؟ گفت نه، هر کسی احترام داره عقیده باشه. گفتم خیلی خوب، من عقیده اینه که بدن شما نجسه، چون اعتقاد به خدا نداری. خواهش میکنم این مدت که با هم همزندانی هستی حمام که میری بدن رو بخوش کن، بیرون نه، یعنی آبایی که میذاری، من عقیده اینه اینا نجس میشه اینجا و برای من زحمت. تا اینو گفتم رفت تو فکر، دین اینو گفته، اون داره توهین به خدای من میکنه، من چه احترام برش بگذارم؟ من بهش میگم بدن نجس. خلاصه تا اینو گفتیم مثل که ضربه فکری عجیبی خورد، چون لجبازه میکرد با خدا، با میدونه خدا هست، عمدن نمیاد سوال بکنه که دلیلش چیه. خب تو من دلیلش برش بگیم. گفتم خب دلیلش رو نمیخوای لجبازه میکنی؟ خب نکن، من هم عقیده بینه شما بدن نجس. رفت تو فکر رو منش که آبا کنه، از یه وقت مسلمان بشه لجبازه میخواست بکنه، آدم بی غیرت همینه دیگه، نمیخواد تابع عقلش باشه، تغییر نمیده فکر خودش رو، اصلاح نمیکنه. از طرف دیگه هم من ازش اعتراف کرده بودم، خودش اعتراف کرده بود که عقیده هر کسی مختلفه. خب وقت از فرده که رفت حمام میگه وایستاد خودش رو خوشتون رو اومد بیرون، گاهی هم شوخه میکرد دستش رو جلو من میگرفت که حالا آبارو میکشم به، اما نمیکرد، همچنچه میکرد. خب معلوم بود رفته بود تو فکر. بالاخره اینه. پس سومین خطره شیطان چی شد؟ کیفیت و شیطان تو نگاه من میارد پایی، میگه این گناه زیاد گناه بزرگ نیست، یه چیزی نیست، چون نگاه داری میکنی، دستی به نامحرم نمیذاری که. اما خب نمیدونه که این قدم اول نگاهه، تا نگاه کردم قدم بعدی گید برو جلو باش حرف بزن. خطبه دوم، یعنی گام دوم اینه، کم کم میره با نامحرم حرف بزن. گام سوم چیه؟ کم کم خلوت میکنه باشه، دست هم ببنه جوری. گام چهارم پنجم هیچی، میرسه به یه بیابنگی. تلویزیون دیشب بیقیقتی رو به چی باید بگی؟ پسر و دختری که حالا تو تهران گاهی عادی است برشون حرف زدن با هم دیگه، دیشب دیدن که یه فیلم درست کردن، رفتن تو روستا، پسر روستایی رو با یه دختر روستایی واداشته بودن که با هم رابطه داشته بودن، با هم حرف میزن. من قد خجالت کشیدم، تو منزل گفتم، گفتم این بیدگتی تو کجا رفته که اینه که فیلم درست میکنن تو تهران نشستن، اونقدر پست شده فکرش که عادی شده تو روستا فوش میدن به اینا. کجا یه پسر با دختر تو روستا اینطوری باید میسنن؟ وقت دخترم حجاب کامل نداشت، موهاشم پیدا بود، وایسان قشن با هم حرف میزن. فیلمش کرده بودن، فیلم یعنی چه؟ یعنی عادیه، این فرهنگ ما ایرانی اینه. حالا اینه یعنی خطبه های شیطان تا کجا رفت؟ یه مقدار انسان بصیرت میخواد، غیرت میخواد اقدام بکنه. ما البته به صدا شما ایراد بگیریم، ولی فقط اینجا بهتون نمیگم، به اونم میگم، شما باید بگید. به شما عرض میکنم هر کدام همین فیلم دیشب رو دیدید دست به قلم بگیرید، دو خطه نمیزید بدید به من بگید این چیه، این فرهنگ بیغیرتی رو چرا دارید ترویج میکنید، چرا عادیش میکنید. دو سه سال پیش دیدم یه فیلم درست کرده بود از دانشگاه، پسر و دختر راحت داشتن با هم حرف زدن. من اول فکر کردم اینا خواهر و برادرن، دقت کردم نه اینا دانشجوان تو دانشگاه. فهمیدم، گفتم نگاه کن پستی ما تا کجا رفته که عادی شده، تازه اومده فیلمش میکنه، میگه کل ایران اینه که دانشجو باید تو دانشگاه پسر دختر بذار راحت بشنم من حرف بزن، بشنم تو فضای بیرون دانشگاه تو سبزه ها بود بشنم. همینه، این فرهنگ ماست. دین اینو گفته بود، زینبی که ازشون دم میزنی این بود یا خیلی فاصله پیدا کردی؟ چی گفتیم از حضرت زینب سلام الله علیها؟ اربعین میریم کربلا که چی؟ اون خواهری که نمیخواد حجابش درست بکنه، من میگم نرو کربلا، چرا توهین میکنی؟ اگه میری خب بشین فکر بکن، رفتار دعوت بکن، چرا میگی من جلوی همشاگردی خودم روب نمیشه، غیرت ندارم، نمیتونم تغییر بدم؟ چرا نمیتونی تغییر بدی؟ دقت بکن، نمیگم توهین به کسی بکن، اما بگو نه من رفتم فکر کردم در این. تو مدینه همسایه امیرالمومنین علیه السلام گفت من شنیدم امام یه دختری دارم به نام زینب، به من گفتن اما تا به حال او رو ندیدم، حتی با چادر همسایه شد، گفت من تا به حال ندیدم، بعد گفت صدای او رو تا به حال نشنیدم. ببینید این حجابه که بعد جلوی دشمن میسته، او خطبه ها رو میخونند و تو سر دشمن میزن. این بانو میتونه جامعه جهانی رو عوض کنه که الان همه ما که اینجا نشستیم با همه ایران با همه جهان دین اگه داریم از زینب کبرا سلام الله علیها. یعنی یک بانو پیام عاشورا رو منتقل کردن تا کوفه و شام جلوی یزیدیان ایستادن، اما برید بررسی کنید ببینید کدوم بانو، بانوی که حجابش رو اونطور رعایت می‌کردن. تو مجلس یزید نگفتن چرا برادر منو کشتی، برادرهای منو کشتی، بچه های منو کشتی، اصلا بس شهادت رو مطرح نگم، بس حجاب رو مطرح کرد تو مجلس یزید. تنها جمله ای که کوبوندن یزید رو و نمیتونست جواب بده، عملا عدیب نطلقا، گفتن کنیزان تو احترامشون از دختران پیغمبر بیشتره، تو کنیزان تو حاضر نیستی تو کوچه و در منظر مردم آوازه بکنم بیان ببینن، وقت دختران پیغمبر اسیر کردی در دید مردم. یزید من چی بگه؟ بیغیرتی او رو نشونش دادن، به روخش کشیدن. حالا اگه میگفتن چرا برادرم کشتی، شهادت امام که خیلی بالاتر، اما پیام دین رو دارن منتقل میکنن. امام برای چی شهید شده؟ برای همون حجاب، اون پیام دارن دست روش میگذارن. و ما اینا رو باید اهمیت بدیم، اگه واقعا نشستیم جلسه اینجا دوره هم بنشینیم واقعا پیام دین چیه. شیطان میاد خطبه ها رو از نظر قدم اول میگه نه کار مهمی نیست، کیفیت میرد پایین. خطبه چهارم، چهارمین گام شیطان اینه، قفلت، شخص رو غافلش میکنه، هوشیاریش رو میگیره. دیدید بعضی ها عذرخواهی میکنن، من هم تو دیگه مثال نمیخوام خیلی بزنم، مثلا خواب، تو خواب یه گناهی رو مرتکب میشه، خیلی خوب، خواب که مسئولیت نداره، اما باید مواظب باشین گام اول انسان. اگه معالجه نکنه خودشو کم کم به بیداری کشیده میشه. مثلا نماز قضای صبح نمازش قضا میشه، خواب رفت، این گام اول شیطانه. بنده خدا اینو اهمیت بده، بشین گریه بکن، بگو چرا خوابم برد، این نکبت اومد تو زندگی من، بشین گریه بکن تا دیگه فردا تکرار نشه. نه گریه نمیکنم. ببین اینم یه گام شیطانه، هوشیاری انسان رو کم میکنه، حالا یا خوابه یا نم قفلته. مثال خیلی داره، پنجمش هم عرض بکنم. پنجمین خطبه شیطان وعده توبه هست. به عمر سعد چی گفت شیطان؟ گفت امامو بکش و توبه کن، بالاخره یا قیامت هست یا نیست، شما توبه میکن. اما عرضش به حکومت ری میرسی، فرمانده اونجا میشی، حاکم شهر ری میشی. گولش زد، شیطان وعده داد که گناه الان بکن آینده توبه میکنی. از این وعده ها شیطان به ما خیلی میده، گناه بکن بعد جبران بکن، اما خبر نداره که بعد جبران نمیتونه بکنه، نمیتونه. همین گریهی که گفتم الان برای بعضی متوجه شدی دیگه، ما خود رو اینا رو میفهمیم، میگن صبح بشین گریه بکن، نمیتونه، گریهش نمیاد، همینه، پس نمیتونه توبه کنه. خواب بوده پس به گریه نمی کنی دیگه، واقعا گناه نکردی؟ این قصاوت از کجا اومده؟ بشین گریه بکن، گریهش نمیاد. همینه خطوات شیطان. جلسه میذاره شهرداری، خطوات شیطان، قدم اول میگم بشینید مرد و زن کنار هم، اونم تو نگاه مردم، تو میدان امام، تو میدان امام حسین علیه السلام، جلوی خود شهرداری. بارها این جلسه ها رو گذاشت، هر چی پیغام میدیم میگیم نکنید این کارا. تو خودت منکر مرتکب میشی، فرهنگت پایینه، دیگه چرا فرهنگ اصفهان رو به هم میزنی؟ بابا ما توی میدون امام خود ما زیر تابوت شهدا رو گرفتیم، 370 شهید اون روز خود من بودم اونجا، خیلیاتون بودید، یادمون رفته؟ جانبازانی که هنوز هستن افتخار ما، اینا درس نیست برای ما؟ سلامتشون رو برای چی دادن اینا؟ شهدا رو یادمون رفت، خونشون رو. الان مدافع حرم کی هستن که آماده جان دادن بچه‌ام داره، دار زن داره، بچه داره، بچه‌ی کوچیک، اما خداحافظی می‌کردن می‌رفتن. خانم یکی از اینا گفت دم خونه که می‌خواست خداحافظی کنه یه مرتبه بغض گلو می‌گرفت و اشکم جاری شد تو لحظه آخر. به من گفت خانم بدنمو لرزوندی اما دینمو نه، خداحافظی کرد و رفت. اما گفت بدنم درزید از این عشقی که کردیم اما دینم رو نه، من برای دینم برم میرم. رفتن رو جانش ندارم، ما کجا هستیم، اونا کجا هستیم، بعد میریم شهرداری هم تو همینطور جلسه جلسه تکرارم میکنم، اصرار میکنم به شهردار میگم چرا برای فرهنگ مردم خدمت نمیکنیم؟ یه پول نیست اونجا، پول ندارم، اما برای رقاصی و ساز و آواز و اختلاط پسر و دختر و جلسه ای که چند تا کار حرام توش، اینجا پول هست. اینا معجزات قرن حالاست، معجزات خداست که پول نیست، یا چه پول خلق میشه به وجود میاد. خب چی بگیم؟ بی غیرتی تو کجا؟ تا کجا؟ و صحبت های دیگه. اینم خطبه پنجام. از شیطان گاهی اینطوری به من میگه. خب هر زمان جمعش بکنم من آیات زیادی تو ذهنم دور میزنه. همین سوره نور که الان خوندم خیلی سوره عجیبیست. آیه 21 شو خوندم، قرآن میگه گام های شیطان را تبعیت نکن، لا تتبعوا خطوات شیطان. همون گام اول را تا شیطان میگه برو این کارو بکن، میگه نه، آسمون به زمین یا زمین به آسمون میره، من گناه بکن نیستم. همون قدم اول میگه یه نگاه بکن، یه پک بزن، نه من اهلش نیستم. صفت بزن، کیفیت را همینطور، حجاب را همینطور، تو تمام اینا. من یادمه یه موقعی گفتن حجاب که منحصر به چادر که نیستی، بروسری هم میتونید. خب ببینید این گام اول شیطانه. خب بله منم میفهمم که حجاب منحصر به چادر نیست، اما چرا میگیم چادر؟ چرا قرآن میگه چادر؟ خلاصه دلیل چیه؟ چرا قرآن میگه جلباب تو سوره احزاب؟ برای چی میگه؟ برای اینه که این از اول گام اول شکسته نشه. گام اول گذاشتیم کنار و حالا دیدید اکثر اینایی که رو سری دارن موهاشون پیداست یا پیدا نیست. پس حرف عقل، حرف دین درست بود که میگه گام اول رو نشکن، ولی گام دوم نمیتونی بمونی. حالا بریم بعض جامعه رو درست کنید. اون مسئولی که گفت حجاب منحصر به چادر نیست، حالا بیاد جوابگو باشه. ما چطور شد رکوع که میرید این حرفا رو نمیزنید؟ گفت آقا تا کنار پرتگاه میتونی راه بری، زیر پات که سفته که، برس کنار پرتگاه راه برو. بچه اینجا که میرسه همه ساکتی. خب همینه، اگر رفتم تا پهلوی پرتگاه درست زیر پام سفته، اما کنار پرتگاه عقل اجازه نمیده، میگه برو کنار، چون یه جنبا لیز میخوره خوردی زنی افتادی پایین میگه تمام شد. اما اون طرف پا لیز بخوره پرد نمیشی. چادر برای همینه میگه پرد نشه. اما چطور شد به پرسگاه کوه که میرسن همه اینا میفهمیم، اما رو همون کوه همون زنه اومده رو کوه به حجابش میرسه دست لب پرسگاه، میگه من با روسری موهامو صف بکن در نه اینطور دیگه نیست، با روسری موهادم الان پیداست. بعد موهاش که پیداست یه هم لباسی ما گفته سوالا متاسفانه، میگه حالا برای دوتا تاره مو خدا میاد یکی رو جهنمیش میکنه، آویزونش میکنه، تازه یه هم لباسی ما مسخرم کرده است گفتار امام صادق علیه السلام دیگه. انسان این بکی حراب ده. خب همینه، اون آخوندی که میخواد مرید برای خودش جمع بکنه، بله همینطور هم مرید نگاه میکنه میده جمعیت که اینجا نشستن خواهان چی هست؟ مطابق میل اونا هست. این شد دین ما اینه یا جلسه نشسته این همه زحمت کشیده میشه؟ میدونید زحمت خیلی داره، هر که تو خونش روز خانه میکنه میفهمه چقدر زحمت داره برپایی همچه جلسه. خب نشستیم دوره هم معارف دین رو بگیم که اگر امام زمان علیه السلام اومدن اینجا نشستن من حرفم عوض نکنم. وقتی درست میگیم جا نگرمی شهردارست و اون استاندارست و اون هر که میخواد باشه تو صراط مستقیم باشه من حمایتش میکنم، نباشه برخورد میکنم. حرفمونو بزنیم. ما اینجا نشستیم دو هم دیم عقل چه میگوید، ولی هوای نفس خیلی چیز دیگه دلش میخواد، منم خیلی چیز دیگه دلش میخواد که، اما چه کنم که بالاخره دین ما چیز دیگه میگوید. خب همین سوره نور آیه 30 و 31 کل المؤمنین آیه 30 مربوط به مرداست، 31 مربوط به زناست. کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. یعنی گام اول نگاه، گام دوم زنا. قرآن میگه به مؤمنین بگو چشمشونو فرو بندازن، نگاه به نامحرم نکنن. وقتی چشم نگاه کرد زنا هم نمیکنه. اما اگه چشم آزاد گذاشت و بعد مشکلات بعدی است. حالا این پسر دختره که مشکل پیدا کردن گاهی هم میان پیش ما، خیلی کم، معمولا اینا اهل اومدن پیش ما نیستن، اما چون که یه مقدار متدین هم میاد پیش ما. میگم خب من خدا شروعش از کجا آغاز شد؟ از نگاه بود. چرا نگاه کردی؟ قرآن خطبه اول یعنی گام اول یقظوه، یقظوه یعنی چشم و پایین بیندازه. این تعبیر قرآن. آیه 31 به زنها میگه همین کار رو بکنه. قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. چشماشون رو فرو بدازن، به جوانها به پسرها نگاه نکنن و خودشون رو حفظ بکنن. اینم دو تا آیه از سوره نور. آیات دیگه هم داریم از سوره مؤمنون. سوره نور سوره قبلش سوره مؤمنونه. آیات 6 و 7. آیات اول سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. در 11 آیه است مربوط به صفات مؤمنینه. تا میرسد به آیه 6 و 7 که این مؤمن کسیه که حافظ فروج خودش. مگر اونجایی که همسرش باشه، اون بحثش جداست، اون بحث. اما اون که عقلش سالم نیست، تربیت دینی نداره، کار به محدوده شرع و قانون نداره که، همه جو میخواد تعدی بکنه، جالب است، به همه تجاوز میکنه، اما حاضر نیست کسی به خواهر خودش تجاوز بکنه. به اینجا که میرسه یه وقت غیرت پیدا میکنه، میرسه به دیگران بی غیرت نگاه میکنه، به رابطه زده دو چی. این آیات قرآن رو نگاه بکنیم. حالا آیات دیگر هست، آیه 11 از همین سوره نور باز نکاتی رو داره. اگر فرصت شد من شبهای آینده باز توی زمینه صحبت خواهم کردن شما. ما باید دستورات دین رو بنشینیم دور هم. بیشترم منظورم دستور عملیاتیه، لطفا این آیات رو انتخاب میکنم برای اینه که نیاز روز جامعه ماست. اینا باید توی مجالس گفته بشه که وقتی از اینجا بیریم بیرون، امشب، فردا میخوام بریم مدرسه، دانشگاه، یادمون باشه امام حسینی که امشب دم میزنیم ازش رو، عزاداری میکنیم براش رو. پیام کربلا به ما چیه؟ پیام غیرته. مقابل دشمن غیرت چیه؟ حیات من نزله است. اما داخلم باید مواظب باشه. حالا ما الحمدلله اون حیات من نزله رو مقابل دشمن وایستادیم تو رو امریکا و. اما از داخل حجاب خواهران ما مرضی امام زمان نیست. چه بگویم؟ یه داستان از پدر آیت الله عظما سیستانی یادم اومد. آیت الله عظما سیستانی دامزه‌لو که بالاخره شخصیت بزرگ، میبینید وجود نافعشون رو خداوند حفظشون بکنه، طول عمرشون بده، امثالشون رو زیاد بکنه. پدر بزرگوارشون از علمای مشهد بود. زمان رضاخان که مبارزه علنی با حجاب میکردن میگفتن چادر رو بردارید، ایشون پدر آیت الله عظما سیستانی نقل کردن. گفتن یک کسی مایل بود خدمت امام زمان علیه السلام برسه، به ذهنش رسیده بود بره تو چند تا مسجد، تو هر مسجدی یه نماز امام زمان بخونه. اینطوری متوسط جنال ما دستور اینطوری نداریم، آره کسی بخواد انجام بده از من سوال نکنه، دستور اینطوری نداریم. من تو ذهنش رسیده بود من تو مساجد مختلف رفته بود، تو چند تا مسجد ظاهرا 40 روز بوده، هر روز میرفت یه مسجدی. تو مسجد چهلم که نماز خون گفت پس خبری نشد ما، اما معلوم زمینه آماده بوده. یکی سومت تو مسجد گفت آقای فلانی شما میخوای خدمت امام زمان برسید، حضرت الان تو این خونه فلانی هستن نزدیک همون مسجد، گفتن اونجا هستن برو اونجا. معلوم بود که از طرف امام اومده بود واسطه، اما میخواستن یه چیز نشونش بدن. چرا گفتن بیا اونجا؟ میخواستن یه چیز نشونش بدن، والا بلد بودن تو همون مسجد حضرت جلوی ظاهر بشه. همون نکته داره، از مسجد اومد بیرون و فوری رفت تو همون خونه و دید بله حضرت اونجا نشستن، سلام کرد، اظهار ارادت کرد و حضرت فرمودن که اگه میخوایی منو ببینی مثل این خانم باش. یه جنازه بود اونجا، خانم فوت کرده بود، زن همون خونه، جنازش رو زمین بود. حضرت اومده بودن بالا سرش، حالا چقدر اومده بودن نماز خونده بودن اینا شد دیگه ما خبر نداریم، همین در همین حدش اومده بودن اونجا. فرمودن اگه میخوایی ما رو ببینی مثل این خانم باش. این خانم به خاطر حفظ چادرش 7 سال از خانه بیرون نیومد. زمان رضا خان که میمدن بیرون چادرها رو قلبشان پاره میکردن، 7 سال از خانه بیرون نیومد. دید اهل بیت علیه السلام ما میدونیم چی میخواد از ما، کجا میخوام خودمونو به تقافل بزنیم که من به هم منبری خودم به دوستان خودم میگم باید یه مقدار چادر هر بزنید. متاسفانه هیچ کدام حاضر نشده، حالا اسمش من نمیخوام بگم، اما برای تو همی اصفهان خودم الان سخنان سراغ دارید که تو عمرتون یک بار از چادر ازش تابعه نشدید، خواهم منبرشون هم شروع چیه؟ همه من داریم کتا میانیم مثل این که دین تو جیب ما از مقام تنزل بکنیم، دنبال شلوغی جلسه من هستیم ببینیم صاحبونه چی خوشش میادن. تو خب نه، اجازه بدید آنچه قرآن میگه، من میگم آنچه عقل میگویه، قرآنم مطابق عقل حرف میزن. بنشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم و به نتیجه عاقلانه برسیم. اگه باید کاری هم بکنیم بسم الله بشینیم، اگر صحبتی هست بشینیم با هم دیگه مذاکره میکنیم صحبت میکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. إن أيام أهل بيت ميگوين در شام بسر ميبرد، در مجلس يزيد وقت اون ملعون سر متحر امام و 17 نفر دیگر از بنی هاشم رو در مقابل خودش قرار داده بود، باورش نمیشد یه بانوی داغ دیده مصیبت زده شهید داده 40 منزل سختی دیده اینطور قاطعانه جواب او را بدهن، او را تحقیر و ذلیلش بکنن. آیا این گونه است عدالت تو؟ کنیزان تو باید حجابشون محفوظ باشه، اما دختران پیامبر در مسیر کوچه ها و بیابان ها اسیر باشه. همین جمله یزید رو ساکت کرد، یه لحظه نمیداد چه جواب بده. اما اهل جلسه همه نگاه هاشون معطوف به این بانوی داویده شد. با چه جرأتی دارن جواب این ملعون رو میده؟ نمیترسن بکشنش. از طرفی میگن ما دختران پیغمبریم، پس یزید میگه اینا خارجی هست، یعنی اصلا دین ندارن. چرا دروغ گفته؟ همین چشم ها خیره شد به این بانو. اما گفتم یه وستر بریده امام شروع کرد تلاوت قرآن کنه. دو تا منظور گفتن برای این تلاوت قرآن بوده. یکی این که معجزه نشان دادن، اگه این سرسر خارجی چه ارتباطی با قرآن داره؟ چطور کسی که شهید شده داره قرآن تلاوت میکنه؟ اما منظور دوم همین بود. بعضی اهل معنا گفتن که امام حسین علیه السلام نمیخواستن بیش از این اهل جلسه به خواهرشون خیره شده. با تلاوت قرآن نگاه ها برگشت ببینن این تلاوت از کجاست. یزید وقتی دید داره رسوا میشه، آبروش رفت، میخواست صدای قرآن رو خاموش کنه، چه کرد؟ فوری چوبی کنار دستش بود برداشت، شروع کرد به لب و دندان امام بزنه. از اون طرف گفتن خواهر وقتی صدای تلاوت قرآن برادر رو شنیدن اونقدر متأثر شدن، چون تون صدای امام آشنا بود. وقتی صدای برادر رو شنیدن گریبان خود رو پاره کرد. حسین جان مدتی صدای شما رو نشنید، این همه تلاوت قرآن می کردی، اما نمیدانم خواهری که از صدای تلاوت قرآن برادر این چنین متأثر شده چه حالی پیدا کردن لحظه بعد از اون که ببینن داره یزید با چوب لب و دندان امام میزنه. یا حسین، یا حسین، یا حسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خدایا ما را به معارف دینمون آشنا و عامل بگردان، ظهور ولیت رو نزدیک فرما، ما را به محضرشون با معرفت برسان، به کمالاتمون ما را نائل گردان، رهبر بزرگوار نظاممون در پناهش حفظ فرما و به اهداف عالیه برسان، شهدا امواتمون گذشتگان امام بزرگوارمون رحمت فرما، همه بیماران جانبازان عزیز جانباز متعلق به این خانواده همه رو شفای کامل و عاجل عطا بفرما به جاه محمد.